ملت‌ها حاضر به فداکاری باشن، جانشون رو کف دست بگیرن بیان، هیچ قدرتی در مقابل اونها یارای مقاومت نداره. همیشه خون بر شمشیر پیروز می‌شود. وقتی ملت‌ها بیان وسط.
۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگوست و شماره 162 هم تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. شما عزیزان می توانید از این دو پل ارتباطی نظرات و دیدگاه های خودتون رو با ما درباره این برنامه در میون بگذارید. با برنامه عصر انقلاب در خدمت شما هستیم. درباره الزامات و بایسته های افزایش مشارکت سیاسی مردم در گام دوم انقلاب صحبت می کنیم. آقای دکتر ایمانی، در ادامه گفتگو در خدمت شما باشیم. اصلا بفرمایید که چطور میتونیم مشارکت سیاسی رو افزایش بدیم، یعنی اینطور تصویر رو ایجاد بکنیم که همه دوست داشته باشن در کشور ما مشارکت سیاسی داشته باشن، یعنی همه چیز رو از آن خودشون بدونن، یعنی همونطور که آقای دکتر سلطانی تذکر دادن، یک جدایی حس نشه، یک این همانی حس بشه.
عرض کنم که جناب آقای مجری، وقتی که یه معلم سر کلاس دست به یه رفتارهایی بزنه که خارج از عرف و آداب کلاس باشه، اون دانشجو حتما در واقع تحصیل میگیره و به خودش اجازه میده که او هم تکرار در واقع کارهای بدی رو انجام بده. نظام شاکله جمهوری اسلامی ما که دارای مبرو از پست‌های متعددی است، از جمله رئیس جمهور، نمایندگان محترم مجلس و قضات و بسیاری از مدیران، یادشون باید باشه رفتاری که انجام میدن در ذهن مردم تجلی پیدا میکنه و مردم تأثیر پیدا میکنه. وقتی که ما دادگاه های اقتصادی رو که میان، فرض بفرمایید کسی که وزیر بوده در دولت نهم و دهم، ایشون رو به جرم مفاسد اقتصادی، خب مردم اذیت میشن. پس بنابراین ما اگر بخوایم که حضور مردم رو در واقع به عنوان یک پارچه در گام سیاست دوم انقلاب ببینیم، چند تا محور رو به عنوان معلم عرض میکنم خدمت. اول این که بایستی که مسئولین ما صداقت در گفتار داشته باشن، چون مهمه دیگه، مردم اعتماد کردن. ما چرا میریم رأی میدیم به نمایندگان مجلس؟ دو تا دلیل بیشتر نداره. من عنوان یه معلم با تجربه عرض میکنم خدمت. یکی این که ما به این نمایندگان میگیم ما نمیفهمیم، ما زیاد فهم نداریم در امورات، چون تو فهمت بیشتره در امورات، تو برو اونجا بشین. دوم این که اگر هر کاری میکنی برای منافع ما انجام بده، تو نماینده ما هستی، تو وکیل ما هستی، وکیل باید در جهت منافع موکلش قدم برداره. خب نماینده محترم مجلسی که الان حضور دارن، خب حتما امینن، اما من سوالم اینجاست، چرا در طول این 43 سال ما دو شیفت همیشه دو شیفت در واقع جلسه داشتیم، ولی هیچگاه در واقع قانون ما ثبات پیدا نکرد؟ خب بسیاری از قوانینم که از سالای 1303 مونده، مثل قانون تجارت، یعنی یه بخشی از امورات مردم، چرا ما هی قانون تصویب میکنیم یه سال بعد دوباره اونو نقض میکنیم؟ چرا ما فقط در طول دولت 12 460 بخشنامه و مصوبه و دستور عمل فقط در حوزه گمرک صادر میکنیم؟ اصلا میشه اینا رو بخونی؟ بنابراین نشون میده است که دوستانی که در واقع هستن، اینها امین هستن، اما اینها نخبه نیستن، بنابراین صادق هم نیستن با مردم. لذا ما صداقت در گفتار رو میخوایم که این ارتباط. نکته دوم، دوستانی که در واقع هستن در رأس، که بایستی که با عنوان جلودار پیشانه نظام جمهوری اسلامی و مردم رو با خودشون همراه کنن، بایست تو محور اعتقاد و التزام عملی به اسلام و منافع مردم یه چیزی نشون بدن. خب ما همین مجلس در واقع 13 رو هم شعاراشو دیدیم، اما چیزی از مجلس 13 ما خروجی پیدا نکردیم تا الان. حداقلش این است که ما خروجی ندیدیم. شما ببینید یه دفعه چطور میشه. ما ظرف کمتر از 24 ساعت آقای مجری، کمتر از 24 ساعت قاتل سروان شهید رنجبری رو پیدا میکنیم، اما ظرف یک روز 10 میلیون تومان رو یک ماشین میاد، 50 میلیون تومان رو ماشین دیگه رام میشه، جلوشو نمیتونیم بگیریم. چیزی که آقای فرمانده محترم هوافضا فرمودن، آقای حاجی فرمودن، ما چطور ریگی رو از آسمون میاریم زمین، اما نمیتوانیم در واقع جلوی افزایش تخم‌مرغ رو. دست کیه این مافیا؟ خب این معلومه التزام عملی واقعا نیست به مردم، این اعتقاد نیست. ما برای گام دوم انقلاب نیازمندیه کسانی هستیم که اینا واقعا التزام عملی داشته باشن به گفتارشون، به سیاستاشون، به کردارشون. خب ما در حوزه حتی انقلابی و در خط امام بودن، این دو مفهوم خیلی تفسیر داره، خیلی آثار داره. انقلابی بودن یعنی این که شما از همه چیزت بگذری، اما واقعا این اتفاق نیست. خب تو گام دوم ما نیازمند کسانی هستیم که حضرت آقا هم فرمودن ما مردان انقلابی و جهادی میخوایم، یعنی کسی که تمام دوایر خواسته‌ها و امیال و آرزوی خودش رو کنار بزنه، مثل شهدا کنار بزنه و برای این نظام که نظام در واقع امانتی است به دست ما بکوشه. خب ما می‌بینیم تو بحث انقلابی بودن یا در خط امام بودن فقط در حد لفافه. لذا من فکر می‌کنم، این البته این حرفای من موانع بدبینی نیست، ما فقط داریم پیشنهاد میدیم و سیاست گذاری میکنیم در حوزه دانشگاه. کسانی بایست در این بحره ای از انقلاب، در گام دوم انقلاب قرار بگیرن که سه اصل صداقت در گفتار، انقلابی و در خط امام بودن و التزام عملی و اعتقاد در واقع محوری به این شاکله بزرگ و به این نظام مقدس جمهوری اسلامی داشته باشن تا بشود گام دوم رو حالا با زیرساخت‌های خودش در واقع به پیش برد.
متشکرم از شما آقای دکتر اصغر ایمانی. آقای دکتر سلطانی، تفاوت مشارکت سیاسی ما با کشورهای دیگه، با نظام‌های دیگه چطور هست؟ چقدر با هم متفاوتیم؟ ما چطور نگاه میکنیم؟ اونها چطور نگاه میکنن؟
موضوع مهمی طرح فرمودید و کاش از محضر آقای دکتر ایمانی تو این حوزه استفاده میکردیم، چون مطمئنم ایشون هم تجربهش و هم سوادش از بنده بیشتره. من تا یه نکته حالا من عرض میکنم، بعد آقای دکتر ایمانی هم ورود کرد به بس، با هم روش هم گفتگو میکنیم. آقای دکتر ایمانی، اینی که تو کشورهای پیشرفته مردم میان مشارکت میکنند برای اینکه یک مقوله ای رو برای خودشون حاکمان و مردم حل کردن به نام شفافیت. یعنی شفافیت اونجا حله. شما الان کشور اروپایی وقتی میاد نگاه میکنید، دو تا بشکه که نفت میفروشه اونجا میاد، مردم میبینن. حقوق حاکمانشون از صدر تا ذیل مردم میبینن. رانت ها رو از طریق دیوارهای شیشه ای باش مبارزه کردند. اون چیزی که الان در اقتصاد ما یه بیماری مزمن فعلا لاینحله، که بدیدی که رئیس جمهور جدیدم به حذف ارز 4200 علنا آقای روحانی گفت به هدف اصابت نمیکنه، آقای رئیسی هم میگه به هدف اصابت نمیکنه، ولی فعلا حذفش نمیکنن. یعنی قضیه خیلی جدی تر از این حرفاست. پس شفافیت یکی از راههای افزایش مشارکته و این اون مسئله‌ای که جناب علی فرمودی، این همانی. چون مردم وقتی میبینن من که توی شرکت دولتی یا خصوصی کار میکنم، وقتی میبینم مدیرم چقدر حقوق میگیره، چقدر اضافه کار میگیره، این شفافه و همه سازمان‌ها در دیوارهای شیشه‌ای اصطلاحاً زندگی میکنن و همه چی برای همه معلومه، این بهترین راه اون جلب اعتماده. وقتی شفافیت شد، تعارض منافع خودش نشون میده. من متاسفم بگم از در محضر استاد عزیزم که ما در جمهوری اسلامی شفافیت رو نتونستیم به قانون تصویب کنیم هنوز. آقا کردیم یا نه؟
نخیر.
حضرت آقا از ابتدای همین مجلس، در انتهای 3 سال از مجلس گذشته که مونده بود، علنا مطالبه کرد شفافیت آرا رو مجلس از خود شروع کنه، فعلا شفافیت آرا رو به تصویب برسونه. نکردن هنوز. الان 2 سال خورده از این مجلس میگذره، هنوز شفافیت آرا یعنی نقطه عزیمت شفافیت در حوزه های دیگه فعلا که مجلس از خودش شروع کنه، یعنی شفافیت آرا. یعنی چی شفافیت آرا؟ پیچیدش نکنیم، یعنی مثل عهد بوق، مثل 1285 مجلس مشروطه که مخالفین پاشن موافقین بشینن، اون شفافیت آرا یعنی همین دیگه. چرا اینقدر پیچیدش میکنیم؟ بعد نماینده ها میگن که نه این در سطح کلان ما موافقیم، در سطح خرد مخالفیم، چون موافق لابیگری ها و زده بند ها و دوخت دوزاشونه دیگه در حوزه. لذا طرحی که 165 تا امضا داشت رشته آقای دکتر دیگه، ولی وقتی اومد سند 60-70 تا امضا رای آورد. خیلی جالب بود. وقتی شما شفافیت حل کردید، تعارض منافع خودش نشون میده. و باز متاسفم من بگم که 43 سال از انقلاب میگذره، تازه پیشنویسی تر در حوزه تعارض منافع دارن میارن. حالا معلوم نیست چیه. این خیلی جالبه، بعد آقای دکتر نظر کارشناسی بده، چون رشته من نیست ورود نمیکنم. یعنی ما هنوز در حوزه تعارض منافع 43 سال از انقلاب میگذره، تعارض منافع تبدیل به قانون نکردیم، یعنی نهادینش نکردیم. وقتی شما شفافیت حل نمیکنی، قانون براش نداری. این که آقای دکتر فرمود قوانین تجارت سال 1300 چند آقای دکتر؟
13
قوانین مربوط به ثبت احوال هویت مال چنده؟
3
1303. به اینا چیکار میکنن تو مجلس؟ چرا بخش اعظمی از قانون مدنی ما مصوبه 1330 به قبله نه به بعده؟ پس این تنقیح قوانین و حوزه ناسخ و منسوخ و تعارض قوانین و نمیدونم اینا کجاست پس؟ چرا یه مرکزی تو مجلس این همه پول تو مجلس و جاهای مختلف داره خرج میشه، تو دانشگاه ها، تو مرکز پژوهش ها، این ور اون ور، چرا یه مرکزی تعیین نمیشه که اینا درست شه؟ پس ببینید شفافیت وقتی انجام نمیشه و تبدیل به قانون نمیشه، وقتی تعارض منافع نباشه و قانون برای تعارض منافع نباشه، یه اتفاق دیگه میفته. اونجا عدم شایسته سالاری باب میشه. و نکنید این، ببینید چه جوری من دارم میرم، نقطه عزیمت کجاست؟ شفافیت، تعارض منافع، شایسته سالاری، این سه تا تازه پس زمینه عدالته. شما وقتی شفافیت نباشه دم از چه عدالتی میزنی؟ شما وقتی تعارض منافع رو حل نکردی دم از کدوم عدالت میزنی؟ شما وقتی شایسته سالاری رعایت نمی کنی، این دوتا رعایت نشده که شایسته سالاری تحقق پیدا کنه، دم از کدوم عدالت میزنید؟ لذا وضعیتی میشه که میشه آقای دکتر محسن زنگنه، خیلی جالبه این بارها تو مجلس، من همین توی تو تلویزیون رسانه ها بارها ازش شنیدم، میگه این کیک بودجه جمهوری اسلامیه، این کیک بودجه جمهوری اسلامی 5.7 از 20 شفافه، یعنی دیوان محاسبه 14.3 غیر شفافه. نمیدونیم پول کجا میره. میدونیم کجا میره، میره شرکت های دولتی. شرکت های دولتی عمدتا مال سه وزارت خونن، وزارت نیرو، وزارت نفت، البته نفت اول، بعد نیرو، راه و شهرسازی، صنعت و معدن تجارت، 4 تا. پس اینا به کی جواب میدن؟ به هیچ کی تو جمهوری اسلامی جواب نمیدن. یعنی 3/4 بودجه جمهوری اسلامی تو حلقوم شرکت‌های میره که هیچ جا پاسخگو نیستن. و جالب، بخش اعظمی از این شرکت‌های دولتی زیان‌دهن. چرا اینا به بخش خصوصی واگذار نمیشه؟ چرا تصدیگری کم نمیکنه دولت؟ چرا این شفافیت حل نمیکنه؟ این که مقام معظم رهبری، چون بس اون گام دومه دیگه، حضرت آقا در گام دوم میفهمه من این نظام این نظام بودجه ریزی ایران قبول ند، من نقل به مذهب میکنم، نقل به عبارت میکنم، قبول این بعد اصلاح شه. یعنی سرمنشه اصلاح در مبارزه با فساد و عدالت خواهی که در روی یه سکه است، آقا میفرمایند و میفرمایند باید یه مرکز فراقوه‌ای نکنی، خیلی آقا راهکار میده دیگه، یه مرکز فرا، چون یه قوه زورش به مفسدین نمیرسه. آقا توی سخنرانی فرمود فساد اختاپوس افسره، هر سرش له کنی سر دیگه اش میاد بالا. ملاحظه فرمایید، این اگه میخوایم حل بشه باید نظام بودجه ریزی در ایران اصلاح بشه. حالا دوباره نظام بودجه ریزی، آقای رئیسی بودجه 1401 داده مجلس 26,000 میلیارد تومان. آقای دکتر شما اینو پرتقال فروش این وسط پیدا کنیم، 26,000 میلیارد تومان کسر بودجه رو از محل فروش املاک و مستغلات باید جبران بشه. 10 برابر این، یعنی 300,000 میلیارد، 400,000 میلیارد، رقم دقیق بالای 10 برابر این دولت بودجه عمرانی گذاشته. نکنید دولتی که 26,000 میلیارد داره میفروشه، 10 برابرش دوباره داره میسازه. یعنی از اون ور نکنید یه عبارتی در زمان آقای هاشمی رفسنجانی در ایران مد شد، میگفتن ما با دلار 7,000 تومانی میسازیم بودجه عمرانی، میسازیم املاک، میسازیم یک شرکت، میسازیم نم کارخونه، میسازیم اینو به بخش خصوصی واگذار میکنیم با دلار 30 تومانی، در صورتی که در زمان آقای هاشمی دلار 300 تومان بود. یعنی همون موقع این خصولتی سازی و نور چشمی ها اومدن میدوندار شدن، یعنی رانت اینجا میدان گرفت. لازم فرمایید کدوم شفافیت؟ وقتی که شما الان آقای رئیسی واقعا هم میخواد خصوصی سازی کنه، حجم بودجه عمرانی رو کم کنه 40%شو امسال، تو همین اول از ابتدا تصدیگری واگذار کنه، آقا بخش خصوصی از طریق فاینا هر روشی تامین مالی کنه بیاد اینو اجرا کنه، درآمدش مثلا فلان سال بر خودش، بخش خصوصی مشارکت. خب ما وقتی میگیم مشارکت آقای دکتر، فقط مشارکت پای صندوق رأی نیست که، مشارکت یعنی شما به مردم اعتماد کنی اینا پولاشون رو بیارن بندازن به جریان. یعنی ما 2 تریلیون دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشوره که 800 میلیارد دلارش فقط تو آلمانه، الان بودجه کشور 1445 میلیارده. این پول بیاریم، آقای رئیسی میگه بیاید، چجوری بیان، با کدوم مکانیزم بیان؟ آقای رئیس قوه قضاییه میگه بیاید، ولی آخه با مکانیزم تعریف کنید تا طرف اعتماد کنه بیاد. 2 تریلیون دلار بودجه ایرانیان خارج از کشوره، اون وقت ما وابستگی بودجهمون به نفت 20 میلیارد دلاره در سال، در بهترین حالت 20 میلیارد دلاره. چجوری؟ خب اینا بعد اینجوری مشارکت ایناست دیگه.
متشکرم از شما آقای دکتر سلطانی. آقای دکتر ایمانی، شما چطور فکر میکنید؟ آقای دکتر سلطانی یه سری نکاتی رو گفتن که رعایتش حتما میشه به مشارکت سیاسی بیشتر در واقع منتهی بشه. شما فکر میکنید که چطور میشه مشارکت سیاسی رو افزایش داد؟
بله، البته آقای دکتر سلطانی قصد در واقع گله‌گذاری نداشتن، چون من از ادبیاتشون اینو فهمیدم که ایشون قصد گله‌گذاری نداره.
قصد تبیین بود.
نه، از ایشون در واقع میگن اگر ما میخوایم وارد گام دوم انقلاب بشیم و مشارکت سیاسی مردم رو همراه با انقلاب داشته باشیم، باید این اتفاقات بیاد. یه کارشناسن دارن نظریه خودشون رو اعلام میکنن، هم در زمینه اقتصاد، هم در زمینه پول، هم در زمینه مسائل جامعه شناسی دارن نظرات خودشون میدن. این به معنای خدای نکرده حمله به دولت مردان نیست، حتما دولت مردان بهتر دارن میبینن، به هر حال ما هم به عنوان کارشناس داریم. اما من به نظرم میرسه که در واقع مشارکت، افزایش مشارکت مردم در گام دوم انقلاب میتونه این باشه که در واقع قلوب مردم رو هم در واقع به همراه داشته، یعنی ما حداقل های رضایت مردم، رضایتمندی مردم رو باید کسب بکنیم. خب مهمترین اولویتاش هم همه میدونن بحث اشتغاله، یعنی ما اگر بتوانیم بحث اشتغال رو تقریبا تو گام دوم اول دوم انقلاب یه کلیدی بزنیم، این خیلی اتفاق خوب میاد. خب از شعارهای دولت محترم 13 هم بود، با توجه به اینکه خب تقریبا یه نیم سالی از دولت محترم هم گذشته، اما ما کماکان هنوز در حوزه اشتغال چیزی رو در واقع ندیدیم، حرکتی رو ندیدیم که این اتفاق بیفته. یکی دیگه از بحث‌ها بحث در واقع جلوگیری از تورم و گرانی بود. خب اگر ما بخوایم مشارکت سیاسی مردم رو در گام دوم انقلاب ببینیم، حداقلش این است که بایستی که نگذاریم که ضروریات مردم، نیازهای مردم، سفره مردم دچار تغییر شه. خب من تمام مباحث در واقع فضای تبلیغاتی رؤسای جمهور منتخب رو هم خب از رسانه می‌دیدم. دولت محترم 13 جناب آقای رئیسی هم اشاره فرمودن که ما نمیگذاریم حداقل نیازهای سفره مردم، اون چیزی که تو سفره مردمه، منظور اون چیزی که تو سفره مردمه، نان، لبنیات، تخم مرغ، دیگه نمیدونم گوشت، اون چیزی که نیاز مردم، میوه، سبزیجات، اینها تغییر پیدا بکنه. خب شما میبینید که الان واقعا تغییر پیدا کرده، خیلی تغییر پیدا کرده. به هر حال ادعی در واقع این انقلاب‌های ما رو به عنوان کارشناسان آقای مجری بر حسب خدمت شما از کنم تحریم میدونن، اما حقیقتش اینطور نیست، همه چیز گره به تحریم نداره. من فکر میکنم یه بخشی ما دچار روزمرگی میشیم، مثلا ما وقتی که صبح بلند میشیم به عنوان یه دولت مرد بلند میشیم و دائم دنبال کارتابل و نامه و جواب دادن به نامه ها و از عرصه میدان خارج میشیم، اگر بشود به عنوان واقعا یه معلم عرض کنم، اگر بشود این مدیران محترم رو در واقع، مدیر کلاب والا رو در واقع، وقتی که هستن در اتاقشون باز باشه، وقتی هم که نیستن در اتاقشون باز باشه و اینا بیان توی میدان، اینا سوار در بیان تو مترو، بیان توی اتوبوس، بیان توی پیاده رو، واقعا با مردم، همون چیزی که مقام اعظم رهبری فرمودن در بین مردم باشید. خب ابتدا به ساکین اتفاق افتاد، آقای رئیسی تشریف بردن در بین مردم، تو داروخانه، توی نمیدونم بقالی، توی نمیدونم کنار جوب و کنار سیل و اینها، اما آثارش بیرون نیومد، واقعیتش آثار حقوقش بیرون نیومد. و به نظرم میرسه که اگر ما بخوایم که مردم رو همراه خودمون کنیم در گام دوم انقلاب، باید هم در کنار مردم باشیم، هم بتوانیم بخشی از دغدغه‌های مردم را حل کنیم، از همه مهمتر بحث بتوانیم قلوب مردم با خودمون همراه کنیم. من به نظرم میرسه یه کمی بحث بیشتر تلاش کنیم برای اینکه قلوب مردم رو بیشتر جذب کنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر اصغر ایمانی. آقای دکتر سلطانی، چقدر بین مشارکت سیاسی مردم و قدرت نرم جمهوری اسلامی ارتباط برقراره؟ چقدر این مشارکت قدرت نرم ما رو افزایش میده؟
لازم بفرمایید قدرت نرم اگه بگیم مساویه با مشارکت، طرف به گزافی نگفتیم. یعنی قدرت نرم هر آن که توان نرم جمهوری اسلامی یا هر حکومتی بگیم به شکل کلی، هر آن که توان نرم یک حکومت است در مشارکت دادن مردم در همه امورات کشور، اهم از فرهنگی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی و نظامی. ببینید قدرت سخت ما هم متکی به مردم بود. انقلاب کی انجام داد؟ مردم. جنگ رو کی انجام داد؟ مردم. بازسازی رو نمیتونیم بگیم به اندازه مرد، به اندازه جنگ مردم رو مشارکت دادیم. حتی امنیت ما مردم پایه است. یعنی شما ببینید در اول انقلاب بحث خانه های تیمی و منافقین و ترورها در کوچه پس کوچه ها، این مردمن که بر اساس و فراخوان حضرت امام که میفرماید باید همه 40 میلیون مردم، اون موقع 40 میلیون بوده، اعضای سازمان اطلاعات باشن، میان پای کار امنیت و امنیت ما تقریبا دست پیش گرفتیم. ولی در اقتصاد و فرهنگ و حوزه های دیگه این دست پیش ما نداریم و لذا اگر دنبال قدرت نرم هستیم به شکل واقعی و به شکل میدانی، باید مردم رو نه به شکل سوری آی صادقی عزیز به شکل فرمایشی قدرت نرم ایجاد نمیشه، باید به شکل واقعی مردم رو مشارکت بدیم. اگر دنبال قدرت نرمیم، ببینید اون نکته که عرض کردم تو بخش خصوصی چرا بعد از انقلاب، قبل از انقلاب متولد نشد، بعد از انقلاب هم همون دستفرمان گرفته متولد نشده بخش خصوصی. یعنی ما نتونستیم چه در جذب سرمایه گذاری خارجی و در چه در بالنده کردن سرمایه های داخلی و از حالت بالفعل کردنش و قابلیت به بالقوه کردن و قابلیتش به بالفعل برسونیم و اینو وارد حوزه کسب و کار کنیم و وارد حوزه سرمایه گذاری کنیم، نکردیم این کار رو. الان همینجا ها آسیب پذیریم. دقیقاً دشمن اومده دست گذاشته رو اینا، تو تحریم ها لازم بفرمایید دقیقاً دست گذاشته رو اینا. یعنی تصدیگری دولت وقتی هی حجیمتر میشه، شما مجبوری بخش اعظمی از بودجه دولت خودت هم میدونی بریزی تو حلقوم وزارتخونه ها، سازمان ها، نهاد ها، فقط حقوق و مزایا بدی تا نصف و نیمه و قدرت نرمه رو حفظ کنی. این قدرت معطوف به پوشالی شدن آرام آرام. دقت فرمودی چه عرض کردم؟ یعنی خود حاکمان، سرمایه دارها، ببخشید تصمیم گیران و تصمیم سازان میدونن الان بخشی از بدنه کارمندی ما و بدنه اقتصادی ما، شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و نهادها، اینا نیروهای مثلا میگم مازادن. به عنوان مثال عرض میکنم ما. یعنی ما کار یک کارمند رو به 4 نفر واگذار میکنیم فقط چون میخوایم یک درصد رضایتمندی رو حفظ کنیم. این واقعی نیست، این یه چیز ظاهریه. ما باید اینو مشارکت بدیم، بالندش کنیم، این بره تو میدون، بره تو میدون حمایت ازش کنیم، حوزه قوانین دست پاگیر از جلو راهش برداریم تا خودش بره تبدیل با همون سرمایه های اندک کنار هم در قالب شرکت های تعاونی، در قالب شرکت های دیگه که حالا بخش خصوصی هستن، اینا در کنار هم بیان و بتونن به قول معروف استعدادهاشون رو به منصه ظهور برسونن. این قدرت نرم اینجاست که واقعیه. عرض کردم نکنید کجا در انقلاب واقعی بوده؟ در خود انقلاب، در جنگ، در حوزه امنیت. ولی از بازسازی به اینور من معتقدم که مردم خوب مشارکت ندادیم. نکنید تو حوزه بحران‌های بین‌المللی منطقه‌ای مثل قضیه سور، داعش، باور کنید من خیلی جاها برای سخنرانی میرفتم آقای دکتر، هیچ مسجد و پایگاه و منطقه‌ای من نرفتم برای سخنرانی که حداقل 2 تا 3 تا 4 تا جوان به من مراجعه کنن ما چجوری میتونیم بریم سوریه. نکن، یعنی اون تبدیل کردیم به یک گفتمان. وقتی تبدیل کردی به یک گفتمان، اون وقت خودش مطالبه میکنه. تا تبدیل به گفتمان نشه ایجاد مطالبه گری را نمیفته، بعد تبدیل به گفتمان بشه. در حوزه های اقتصادی این ضعف ما داریم. چجوری حوزه های جنگ، حوزه های نظامی، حوزه های امنیتی، چجوری مردم همه ایران پذیرفتن که ما نیاز به این موشک های پیشرفته داریم؟ مردم پذیرفتن، مردم مالیات میدن، بخش از این از بودجهشون، درآمد نفتشون، هر چی هست بالاخره میره تو پای موشک سازی و مردم راضین و از این کار رضایتمندی دارن، مردم پشیمون نیستن از این کارا. ولی تو حوزه های دیگه چرا این نیست؟ اینه که بعضیا به درست یا به غلط میگن، حالا نمیدونم این قسمت پخش میشه یا نه، میگن ولو این که ما قدرت موشکی اول جهان باشیم ولی رضایت پایه نباشه و مردم پایه نباشه، قدرت نرم و سخت ما همزمان با هم، ممکنه بشه اتحاد جماهیر شوروی سابق تا فضا بری ولی دل مردمت نداشته باشی، این قدرت هوشمندت خیلی واقعی نیست.
متشکرم از شما آقای دکتر سلطانی. آقای دکتر ایمانی، من برداشت از سخنان آقای دکتر سلطانی اینه که ما در سطوحی مشارکت رو تبدیل به گفتمان کردیم، یا لااقل در سطوحی داره تقویت بیشتری بودیم و لازمه که در سطوح دیگر هم این تقویت انجام بشه. حتما ایشون هم با من هم نظرن که به نسبت کشورهای همسایه و منطقه در بحث مشارکت سیاسی مردم ما حتما سرآمد هستیم و در واقع قابل مقایسه نیست. حالا در خیلی از کشورها که اصلا مفهوم به نام انتخابات اصلا شناخته نمیشه، خصوصا در این کشورهای حاشیه خلیج فارس که اصلا کلن با انتخابات بیگانه هستن، با این همه سال هم که از قدمت در واقع قدمت اندک حکومت هاشون که میگذره، اما هنوز با مفهوم انتخابات ناشنا هستن. شما بفرمایید که ما چطور مشارکت سیاسی مردم رو میبینیم و چقدر تفاوت داریم با دیگر نظام ها؟
اگر ما بگوییم که چون مردم رو داریم مشارکت سیاسی میدیم و این یک امتیازه، نه، به نظر من یک امتیاز نیست که دولت مردان دارن به مردم میدن، این امتیازی است که مردم به دولت مردان دارن میدن، دارن اعتماد بهشون میکنن. یادمون باشه مردم ایران صبرشون زیاده و این اعتماد اگر از بین بره حتما در واقع واکنششون میدن. شما ببینید فضای بدنه علارغم شعار وحدتگونهی که همیشه ما دادیم، مقام اعظم رهبری هم دادن، شما چند روز پیش مقام اعظم رهبری صراحتا فرمودن که اگر مسئولین قبل با مردم همراه می شدن این اتفاقات نمی افتاد. چرا مقام اعظم رهبری نسبت به صنعت خود رو گلای من شدن؟ گفتن شما رضایت مردم رو جلب نکردید.
لوازم خانگی البته.
نسبت به او اصلا که گفتن؟ گفتن شما از ما حمایت خواستید، ما شما رو حمایت کردیم و پشتیبانی کردیم و شرکت‌های خارجی رو دستشون رو بستیم لب مرزها، دیگه اجازه ورود ندادیم و گذاشتیم شما به عرصه ظهور برسید. چرا رفتید جنساتون رو گران کردید؟ خب ببینید وقتی که گلایه رهبری که بالاترین مقام ارشد این کشوره، خب این گلایه‌ها به حق از حلقوم مردم بلند میشه، پس بنابراین ما اگر بخوایم یه تطبیقی نشون بدیم بایست فقط خدا رو شاکر باشیم به نظر من که حقیقتا مقام اعظم رهبری شخصیتیست عدالت گستر، منصف، اصلا به دور از هر گونه در واقع اجحافی مردم، حرف مردم رو میزنه به عنوان خودش یه مطالبه‌گر. بنابراین نکته‌ای که آقای دکتر راجع به بحث این که ما باید این رو به گفتمان تبدیل بکنیم، بله، من فکر میکنم که بخشی از سیاست های دولت بحث به گفتمان سازی تبدیل بشه از طریق رسانه ها و مطالبه بشه و هر چقدر که در واقع ببینید الان شما همین بحث در واقع اراضی کنار دریا رو نگاه کنید آقای صادقی، مطالبه مردم بود، اینها در واقع زمین های انفال بودن، اینها مال مردمه. خب شما ببینید مطالبه مردم بود که دستگاه ها و رئیس جمهور وادار شد و یعنی تعارض منافع وجود داشت، خیلی از آقایون تونجا منافع می بردن، میلیاردها میلیارد منافع می بردن به وسیله مافیاشون. خب این الان دریا عقب نشینی کرد، آقایون عقب نشینی کردن و مردم می توانن کنار این دریا که 60 متر در واقع می تونن دیگه از این فضایی که خدا داده استفاده کنن، بهترین آرامش، بهترین لذت رو برن، از هزینه های هنگفتی که شبانه 3 میلیون 4 میلیون پول هتل در واقع بسیارشون در واقع کاسب شد، نهایتا این مطالبات باید گفتمان سازی بشه توسط رسانه و حتما هم باید توسط مردم مطالبه بشه. ما هم زبان مردم هستیم انشالله به اتفاق آقای دکتر سلطانی، از تریبون های دانشگاه و از تریبون های رادیو تلویزیون هر جا که باشه حرف مردم را حتما در واقع مطالبه خواهیم کرد.
متشکرم از شما دکتر اصغر ایمانی. آقای دکتر سلطانی در حد یک دقیقه اگر جمع‌بندی دارین بگین که ما
من یه پیشنهاد برای دولت دارم بگم اینجا به همین مشارکت. ببینید آقای دکتر شریعتی خاطره‌ای داره میگه من تو دانشگاه فرانسه بودم، بعد تو راه رو دیدم که گفته به یک جامعه‌شناس